و کنجکاوی هم داره، روح کنجکاویش به جای این که به یک در بازی برسه، خدای نکرده به یک بنبست برسه. این به بنبست رسید میمونه دیگه، نتیجهش سر از بیراهه و از پوچی در میاره. خب نمونش حالا با درجات بالا و پایین، من همیشه اینو گفتم، یکی از نمونه های هستیش خود راسل. راسل در جلد 8 تاریخ فلسفه کاپلستون، کاپلستون یه مناظره با راسل داشته که اون موقع در رادیو جامعه فن بحث رادیو معرفه در رادیو انگلیس پخش می شده. بعد اجمال اون رو کاپلستون در جلد 8 تاریخ فلسفه کاپلستون آورده که خیلی بحثی خوبیه. همینم که تو جلد 8 هست خواندنی است، خوبه، حالا شنونده ارجمند در هر سطحی هست. اونجا راسل چرا نمیتونه برسه به در باز؟ من نمیخوام بگم راسل چیزه، ولی به قول آقای مطهری راسل اگر ملحد نباشه حداقل لاعدلیه دیگه، شک. چرا؟ چون مسائلی برای راسل پیش اومد، راسل اون ذهن کنجکاوش هم را انداخت روح کنجکاو، ولی نتونست. مهمترینش هم مسئله شر بود، حالا اونجا هم هست. منظورم اینه که ابهام در معمای آفرینش گاهی نرف، ولذا در روایت ما هست در همه چیز تفکر کنید ولی در ذات خدا تفکر نکنید. چرا؟ فإن التفکر فی ذات الله لا یزداد الا تیها. تی یعنی
بیراهگی،
سرگردانی. من نمیفهمم، خدا اینا کرد دادن به اونجا. پس یک عامل دوم ابهام در مسئله مرگ، همین که میخوام عرض کنم. مسئله مرگ رو ما نتونستیم برای خودمون حل کنیم. مرگ رو متاسفانه برخی ها پایان راه میدونن، در حالی که مرگ واقعا پایان راه نیست، آغاز راهه. و سه، همین مربوط میشه به همون اولی متبای آل بیان دیگه، یه شکهای بیپاسخ که حالا با یک بیان دیگه من عرض کردم که ما باید مواظب باشیم خدای نکرده خودمونو و ذهنمونو دچار این شک به ما گفتن. شک مقدمه خوبه، اما شکی که خلاصه ماندگار باشه نهی شدیم ما. اما شک مقدمه خوبه، که انسان شک میکنه، این مقدمه میشه برای تحقیق.
این خوب، این پلکان تحقیق.
آره این پلکانه، این اشکال نداره. لذا افراد، جوانها، هر کسی گاهی ممکنه خلجانهای میاد به ذهن آدم، ولی آدم باید مواظب باشه نمونه، مطالعه کنه، بپرسه، این حرف. پس این سه تا عامل من عرض کردم برای این که انسان خدای ناکرده به پوچگرایی برسه، به ویژه اون عامل اول و عامل دوم که من رو بحث عامل دوم به تناسب این داشتم صحبت میکردم. آخرین جملم که این بحث رو تو این برنامه بتونیم تمام بکنیم که تمام میشه، خب این پوچگرایی چه پیامدی داره؟ حالا خدای ناکرده کسی پوچگرا شد، یکی از بدترین پیامدهاش آقای دکتر چیزیست که متاسفانه امروز دنیای مدرن اومده اسم قشنگی بهش داده، مرگ خود خواسته، که در فرهنگ عمومی ما همون خودکشی است. و این تفکر غلطی است آقای دکتر. ما این که شما فرمودید آیا یه مکتب خودش، اتفاقا باید خیلی مواظب باشیم اینا از این اسمای قشنگ استفاده
نکنن.
پوچگرایی کجاش مکتبه؟ بله میدونم، گفتن، میگن، یه سری هم آمدن دنبالش، یه حرفایی هم زدن، عرض کردم همیناست. بعد میاد آقا، اتفاقا دین، و منم الان سرپاش شکسته میخوام عرض بکنم، این تلنگر باید بیاد که این اصلا مبنا نداره. چون مبنا نداره خودکشیه. خودکشی، ما چند سال پیش یه موردی بود، بعضی از جرایت اومدن یه اصطلاحی زدن، نه به جای خودکشی، مرگ خودخواسته فلانی و مرگ خودخواسته. خب این عرض بکنم این مرگ خودخواسته نیست، این پوچگرایی. حالا اون بنده خدا تحت چه عامل روحی روانی، ما که نمیدونیم این افرادی که اینطوری هستن، حالا به هر دلیل. لذا این باید مواظب اون عوامل باشیم که خدای ناکرده این پیامد ناگوار به علاوه پیامد پایین‌تری هم داره. آقای دکتر دیدی تو خونه ها گاهی خود بعضی شور و نشاط ندارن، پوچگرایی مراتب داره. بله اوجش اونه، اصلا خدا، پیامبر، در فرهنگ ما به ما اجازه ندادن که ما در زندگیمون احساس
سرخوردگی
و خلع و پوچینا بکنیم. چقدر روایات هست که مثلا زندگی چی، چقدر به ما گفتن الکاد و علا ایال کل مجاهد فی سبیل دا، یعنی کسی که زحمت میکشه برای خانوادش، این یعنی حرکت کن، برو نمون تو این حال هوای خمود و سستی و این حرفا و مسائل. لذا این که من عرض میکنم پوچگره اوجش اونه. ما باید، وقتی من معتقدم تمام زندگی من آنات زن، من امروز یه اطلاعیه فوتی دیدم، شما میشناسید دیگه، لازم نیست اینجا نام ببرم باشه. بعد زارن یک انسانی بوده که خدا بیامرزدش، قطعا رحمت الهی میشن این افراد، اینایی که هنگام تولد ناقص متولد میشن و ابتلاعات جسمی و این حرفا، دیدم خیلی عبارت قشنگی نوشتن، کاش آقای دکتر حواسم بود این اون عبارت رو میخوندم، چون از یه خانواده محترمی بود، خانواده اهل علم به معنای عام و خاص، دیدم آره تر، ولی مظهر نمیدونم چی، صبر و ابتلا. یعنی من بدونم اگر اینجا مبتلا شدم در مقابل این ابتلا احساس ضعف و زبونی نا نکنم. من رفته بودم یه مغازه چندی پیش، داشتم یه کاری انجام میدادم، یک خانم سن بالایم نشسته بود که اون بگونه بود که اون صاحب مغازه اون خانم رو صندلی گذاشت بشینه، منم میوار باشدم کارم انجام بشه زود بیام، اجمالانم منم از اون خرید میکنم یه آشنایی چیز هست. ناگهان دیدم یک پسر مثلا بیست و چند ساله ای آمد و شروع کرد به حرفای رکیک زدن، و دیدم اون خانم هی استغفار میکنه هی زینا. بعد متوجه شدم اون پسر این
خانم
این پسره که ببخشه دیگه مقداری
اختلال
دارن. من دم این زن فقط صلوات میفرسته. من اونجا واقعا برای این زن قبطه خوردم و دعاش کردم، و البته خدا نکنه کسی مبتلا بشه چون معلوم نیست. بعدا متوجه شدم این زن میدونه تحمل این سختی اینجا، این بالاخره به هر دلیل شده، این تحمل لغو نیست، بی خود نیست، پوچ نیست، بی معنا نیست، بلکه نه عامل رشد و حرکت و این حرف هست. این اعتقاد ببخشید به معاد باید در مراحل مختلف زندگی بیاد، اون خودکشی و مرگ ناخواسته اینا که انشالله نیست و این حرف ها اوجشه. ما باید مواظب باشیم در این مراحل پایینم تا جای ممکن ذهن ما رو درگیر نکنه و دامن فکر و اندیش و عمل ما رو نگیره انشاءالله.
در بحث پیامت همین یک مورد اون خواسته شد
به تناسب همین
بله. پس بحث پوچگرایی ما در
بله من نکته ندارم تمام. اگر جناب عالی دارید
خیلی ممنون.
خیلی ممنون
جناب استاد، بحث بسیار خوبی بود. در ادامه اون بحثی که جناب استاد جبرئیلی در دو برنامه قبل در حوزه کارکردهای معرفتی معاد تحت عنوان معنا بخشی زندگی اشاره کردن، خب خود به خود نقطه مقابل و در واقع نقطه سلبی و منفی اون میشه نفی پوچگرایی. در واقع پوچگرایی نقطه مقابل معناداری زندگی است. بعد از تعریف و
اگه معنا نداشت آدم دچار
پوچگرایی میشه، بله، دچار هیچگرایی و پوچگرایی یا نیهیلیست،
بله،
که در دو شاخه فلسفی و اخلاقی میتونه مطرح باشه و هر دو مدلش در معارف دینی ما نفی میشه. و در واقع در بحث معاد ما با نگاه عمیقی که هم قرآن کریم هم روایات به ما ارائه میکنه به نفی پوچگرایی باید برسیم. عوامل گرایش به پوچگرایی جناب استاد جبرئیلی در سه محور مهم اشاره کردن که انسان در معمای آفرینش ممکن دچار ابهام بشه، ابهام در خود مسئله مرگ و شکای بیپاسخی که در واقع زمینه ماندگاری و ماندن در خود شک باشه، ولی اصل شک اگر مقدمه باشه برای تحقیق و رشد معرفتی چیز خوبی است. و یکی از پیامدهای بسیار مهمه بحث پوچگرایی مرگ خودخواسته است که اشاره کردن جناب استاد جبرئیلی که متاسفانه در فضای زندگی عصر مدرن در مغرب زمین مطرح شده و تن دادن بهش، ولی در معارف دینی ما بسیار امر مذموم و مورد رد واقع شده. از این جهت باید به این مسئله بسیار مهم توجه داشته باشیم که یاد مرگ و معاد یکی از کالکت‌های بسیار جدیش همین نفی پوچگریست و شاید فلسفه این که در روایات ما فراوان تأکید کردن که به قبرستان‌ها هفته یک روز گاهی دو روزش هم اومده
یا حداقل ببخشید گفتن یاد مرگ بود.
یاد مرگ بله
یاد مرگ جلاء دله اصلا. اون دل رو آره دیال من
یه بحثش هم همین میشه
همینه بله بله همینه جلاس دیگه بله. اگر خدای ناکرده چیزی باشه اون چیز اتفاق از حضرت پرسیدن دیگه گفتن آقا چطوری یاد مرگ جلاء قلبه حضرت فرمود همونطور که اگر فلز آلوده بشه مکدر بشه شما باید چیزی اونو جلاش میدید سیغه مرگم همین از بین میبره شک تردید آسیب آفت ولذا واقعا یاد مرگ منفی بله اینکه خدای من بمیرم این غلطه
که اشاره کردی جسد قلب
آره.
دعا برای مرگ نداری
آره. نداری بله. اما یاد مرگ این اتفاقا خودش معنا بخشی خودش نفی پوچگرایی خودش خیلی بار مثبت.
خیلی ممنونم جناب استاد از توضیحاتی که در برنامه امروز رواق معرفت داشتید. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدارش.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد گر عاشق دل داری با غیر چه دل داری گر عاشق دل داری با غیر چه دل داری کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد دلدار نمی گنجد کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد دلدار نمی گنجد
رسانه دین صدا
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
علي علي يا علي يا سيد الساعدين يا سيد العابدين يا سيد
این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است پر است از معارف اینا فقط دعا نیست درس است
يا سيد الساعدين يا سيد العابدين
صحیفه شرحی بر صحیفه سجادیه
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای لطف خدا مکارم خوبانم آرزو در این راه همیشه تو ارشاد داده ای گردم فدای تو ای مادر نکو درسم تو از صحیفه سجاد داده ای درسم تو از صحیفه سجاد داده ای
به نام حضرت دوست همو که سراسر زیبایی از اوست سلام و درود به شما شنوندگان رادیو معارف با برنامه صحیفه در خدمت شما هستیم دوستان ایام به کامتان و دلتان شاد در خدمت شما هستیم با بحث و بررسی دعاهای گرانسنگ صحیفه سجادیه و شرح صفات حضرت حق از دیدگاه امام سجاد علیه السلام با ما همراه باشید
اللهم اینی اسألک اسألك باسمك بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام.
دعاهای امام زین العابدین در کتاب شریف صحیفه افقهای تازه و روشنی در برابر آدمی می گشاید. آن حضرت با دلی لبریز از امید و آرزو با پروردگار خیش به راز و نیاز می پردازد و با خشوع در پیشگاه آن عزیز اظهار خاکساری می کند. در برابر عظمت آفریدگار محو می شود آنچنان که جز او را نمی بیند و چشم امید به عفو و بخشش او دارد و از درگاهش آمرزش می طلبد. عزیزان، توضیحات حجت الاسلام و المسلمین غلام علی را با هم می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین و اغننا عن غیرک به ارفادک. در جلسه گذشته یکی از آثار نعمت الهی رو با هم دیگه مرور کردیم و گفتیم اولین اثری که اعتقاد به منعم بودن خداوند داره، اولین اثری که انعام الهی برای ما داره، اینی که ما رو به رضوان خداوند میرسونه، اینی که ما از خداوند خوشنود میشیم و خدا هم از ما خوشنود میشه، این که انسان بتواند به مرتبه رضایت الهی برسه، خوشنودی الهی رو به دست بیاره. گفتیم که در زندگی مادیش هم اثرگذاره، چون کاریو که انجام میده بر پایه اخلاص انجام میده، فقط میخواد که خدا رو خوشنود سازه، بنابراین در کار کردن هیچی کم نمیذاره و بهترین کارها رو افرادی انجام خواهند داد که اعتقاد به دعا داشته باشن. بهترین نتایج رو کسانی میآفرینن که واقعا در پی خوشنودی خدا هستن. در نتیجه در زندگی مادی هم دنیا دگرگون میشه. اگر معرفت بر پایه قرآن و معارف دینی ما باشه، انسانهای مؤمن انسانهای اثرگذاری میشن که آثار بسیار گرانبهایی رو در زندگی پدید میارن. یکی دیگر از آثار اعتقاد به منعم بودن خداوند، بی نیازی از دیگران است. انسانهایی که خدا رو منعم میدونن، انسانهایی که نعمت الهی رو حس میکنن، سعی میکنن از همین منعم بودن پروردگار استفاده کنن و از دیگران بی نیاز بشن. این حالت قناع، این حالت بی نیازی یک حالت عجیبی است که انسان در هر شرایطی که زندگی بکنه یک قناعی نفس داشته باشه، یک بزرگی نفس داشته باشه، خودش رو بی نیاز بدونه. اما باید این رو بدونیم که هرچی ما بی نیاز تر بخوایم بشیم، همه این بی نیازی های ما نسبی است. یعنی ما بی نیاز از خلق میشیم، بی نیاز از افراد بد میشیم و باید هرچی بی نیاز از دیگران میشیم، نیازمون به خداوند بیشتر میشه. به عبارت دیگر، هرچی ما نیازمون به خدا رو بیشتر احساس بکنیم، از دیگران بی نیازتر میشیم. این نکته بسیار لطیفی است که در دعاهای ائمه ما کاملا ظهور و بروز داره، از جمله همین قسمت از دعایی که در ابتدای برنامه خوندم و اغننا عن غیرک به ارفادک. ارفاد در اینجا اون حالت اعطا، اون حالت بخششی هستش و اون حالت یاری رسوندنه. ارفاد که هست یعنی خدایا با عطای خود از غیر خیشتن مرا بی نیاز فرما. خدایا من میخوام هر چی باشه از تو بگیرم، میخوام زیر بار نعمتهای بزرگ تو باشم. بنابراین این قسمت از دعا رو امام سجاد برای ما چنین یاد داد که و با عطای خود از غیر خیشتن ما رو بی نیاز فرما. در قسمتی دیگر از همین دعا که این دعای پنجم از دعاهای صحیفه سجادی است، دعای زیبایی است که امام سجاد علیه السلام این دعا رو برای خودش و برای دوستداران و یارانش این دعا رو قرائت کرده به امید خدا انشاءالله همه ما در زمره اهل ولایت امام سجادیم و امروز که این فقراتی از این دعای پنجم رو با هم دیگه میخونیم به امید خدا مشمول این دعای امام سجاد شدیم و خدا دعای امام سجاد رو رد نمیکنه. اینی که امام سجاد همه ماها رو به صورت جمع داره صدا میزنه و اغننا عن غیرک بعرفادک، یعنی با عطای خود از غیر خیشتن همه ما رو بی نیاز گردان، الان ما مشمول دعای امام سجادیم. انشاءالله این دعا قطعا اجابت شده و ما هم باید این قابلیت رو در خودمون ایجاد کنیم. در قسمت دیگر از همین دعا میخونیم: اللهم اغننا عن هبت الوهابین بهبتک، خداوند ما را با بخشش خیش از عطای بخشندگان بی نیاز گردان. وهاب کسی است که بسیار میبخشد. خدایا برخی افراد هستن تو همین زندگی دنیا وهابن، بسیار میبخشن، اما ما دوست داریم که اون هبه تو بگونه ای باشه که حتی نیاز ما به این افراد هم که خیلی اهل بخشش هستن نیفته. و این که چگونه میتوانیم به این قسمت برسیم رو برای شما بزرگواران توضیح میدم.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شبه هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر بویی، یک شکر تو هست هزار نتوانم کرد.
جابر ابن عبدالله انصاری، صحابی معروف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می گوید: به خداوند قسم در میان فرزندان پیامبران کسی را مانند امام سجاد علیه السلام سراغ ندارند، مگر یوسف فرزند یعقوب علیه السلام. ولی به خداوند سوگند دودمان علی ابن الحسین از دودمان یوسف برتر است، زیرا در میان فرزندان علی ابن الحسین کسی خواهد آمد که زمین را از عدل پر خواهد کرد، چنان که از ستم پر شده است.
عمرم تمام گشت زهجران روی تو، ترسم شهاب خاک برم آرزوی تو، با آن که روی ماه تو از دیده شد نهان، عشاق را همیشه بود دید سوی تو، دامن پر از ستاره کنم شب ز اشک چشم، چون بنگرم به ماه و کنم یاد روی تو، تا کی ز هجر روی تو سوزیم همچو شب، شبها به یاد روی تو با گفتگوی تو.
سید الساجدین در بیان صفت بخشندگی و بخشایندگی حضرت حق این گونه با او سخن میگوید: خداوندا ای معبود من، از تو بخشش چیزی را میخواهم که عطای آن از تو هیچ نمیکاهد و برداشتن باری را خواست دارم که برگرفتن آن بر تو دشوار نمی آید. ای معبود من، از تو می خواهم که نفس مرا ببخشایی، نفسی که آن را نیافریدی تا با آن زیانی را برطرف سازی یا به سودی دست یازی، بلکه آن را آفریدی تا قدرت خیش را بر آفریدن مانند آن به اثبات رسانی و آن را دلیلی بر خلقت شبیه آن قرار دهی، از تو می خواهم که بار سنگین گناهم را که بر من گرانبار شده از من برداری و از تو مدد می جویم بر تحمل بار سنگینی که مرا به زانو درآورده است.
ای ذات خدا بند گناه بخش و خطا پوش، ای ذات خدا بند گناه بخش و خطا پوش، ما از تو فراری تو ولی رفت آغوش، ما از تو گریزان و تو با سایه رحمت بخشود فراز سرمان ابر کرامت.
همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه صحیفه. در این لحظه همراه شما قسمت دوم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین غلامعلی را در بیان صفات خداوند از منظر امام سجاد علیه السلام می شنویم.
گفتیم که امام سجاد علیه السلام در این دعای پنجم که هم برای خودشون هست، دعاوه لنفسه و لأهل ولایته هست و برای همه کسانی که یار ایشون هستن، دوستار ایشون هستن، این دعا رو بیان کردن. گفتیم که امام سجاد در این دعا میخواد که خداوند به قدری به ما بخشش کنه و به قدری ما رو در نعمتهای خودش غرق کنه که ما نیازمون به دیگران نباشه. شاید این شبهه در ذهن شما شنوندگان عزیز باشه، شاید هم شنیده باشید که بالاخره خلق به یکدیگر نیاز دارن. من به مکانیک نیاز دارم، مکانیک به بنده نیاز داره، من به نونوا نیاز دارم، نونوا به بقال نیاز داره و همه به هم دیگه نیاز دارن. طبیعی است که مراد چنین نیست که ما از اینها بی نیاز بشیم، نه. ما در برخی از روایاتمون چنین داریم، شخص خدمت امام باقر علیه السلام نشسته بود و گفت اللهم اغننا عن جمیع خلقك، خدایا مرا از همه مخلوقاتت بی نیاز گردان، از همه مخلوقات، از همه آفریدهات بی نیاز گردان. امام این دعای فرد رو اصلاح کرد و این هم از نعمتهای ائمه ما علیهم السلام که چگونگی دعا کردن رو هم به ما آموختن. یه دفعه ما احساسی نشیم هر چیزی رو بخوایم بگیم. در اینجا امام باقر علیه السلام چنین فرمودن، گفت نگو این رو، بلکه این گونه بیان کن، اللهم اغننا عن شرار خلقک فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَسْتَغْنِي عَنْ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ، خدایا سر و کار من رو با بدان انداز، خدایا من رو از آفریده های بدت بی نیاز گردان. انشاءالله این دعا دعای خوبیه. خدایا ما همیشه سر و کارمون با افراد خوب باشه. امام اینجا این رو تصریح کردن که پس بنابراین ما نیاز داریم، افراد به یکدیگه نیاز دارن و این نیازهاشون رو باید با عزت نفس سلب بکنن، اما بگونه ای بشه که به قدری نعمت خدا رو حس بکنیم که افراد دیگر رو به ذات و مستقل در یاری رسوندن ندونیم. این گونه نباشه که حالا هر کسی که اومدش به ما کمکی کرد ما فکر کنیم که واقعا این شخصه، نه. ما همیشه میدانیم که نعمت اصلی از آن خداست و همیشه از خدا میخواهیم که انقدر به ما نعمت بده که از دیگران نیاز نداشته باشیم. این حالت طلب بی نیازی از دیگران در دعاهای دیگه هم اومده. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه چنین فرمود، اللهم انی اعوذ بک ان افتقر فی غناک، خدایا من به تو پناه میبرم که در دولت تو و در غنای تو و در بی نیازی تو فقیر بشم. چقدر زیباست. خدایا اللهم انی اعوذ بک ان افتقر فی غناک، خدایا وقتی من تو رو غنی میدونم، وقتی تو رو بی نیاز میدونم، به تو پناه میبرم. من هم میخوام دیگه اون حالت فقیر بودن رو نزد دیگران نداشته باشم، میخوام همه فقرم از آن تو باشه. و و در دعای دیگری باز هم در نهج البلاغه چنین می‌خوانیم: اغننا ان مد الایدی الی سواک انک علی کل شیء قدیر. چقدر این جمله مولا امیر مؤمنان قشنگه. خدایا مرا بی نیاز کن که دستم رو پیش دیگران دراز بکنم، تو بر هر چیزی توان